اینطور مجلس شورای ملی خودنمایی میکنه. درست در کنار اینها مسجد و مدرسه سپهسالار با اون معماری زیبای خاصش نگاهت رو به خودش میدوزه. پشت سرمون خیابونی هست که ما رو به سمت باغ نگارستان میبره، جایی که محل استقرار فتح‌علی شاه هم بوده و البته اتفاقی ناراحت کننده مثل کشتن قائم مقام فراهانی هم در اونجا پیش اومده. و در دوره‌های معاصر ساختمان سابق دانشگاه علوم اجتماعی دانشگاه تهران بوده و بانو پروین اعتصامی هم در کتابخونه اونجا مدتی مشغول به کار بوده. در نزدیکی این فضای زیبا و پردرخت مقبره صفی‌علی شاه قرار داره که بنایی با معماری خاصه و در محدوده وزارت فرهنگ و ارشاد هم موزه هنرهای ملی قرار گرفته. از شاخص‌ترین اماکن این محدوده عمارت مسعودی است که در یکی از پرازدحام‌ترین خیابون‌های تهران قرار داره و در دوره قاجار ساخته شده. این بنای زیبا در طول عمرش اتفاقات مختلفی به خودش دیده. برای مثال در دوره‌ای مرکز رفت آمد مشروطه‌خواهان بوده. در دوره پهلوی هم به محل وزارت فرهنگ تبدیل میشه. در یک دوره طولانی محل وزارت آموزش و پرورش بوده و حتی در دوره‌ای به عنوان دانشکده افسری هم مورد استفاده قرار گرفته، اما در نهایت به میراث فرهنگی واگذار میشه. از موارد دیدنی دیگه در محدوده بهارستان میتونیم به موزه نقاشی پشت شیشه، موزه استاد صبا، سقاخونه ظهیرالاسلام، خانه موزه شهید رجایی، بازار سپهسالار، موزه مجلس، موزه کمال الملک و عمارت زیبای فخرالدوله اشاره کنیم. امیدوارم از گشت و گذار توی این محله زیبا و تاریخی لذت کافی رو ببرید.
اینجا گفتگوی بهاری رادیو گفتگوه و ازتون پرسیدیم به نظرتون همدلی چیه و تا حالا کسی با شما همدلی کرده یا نه و خودتون چی؟ آیا با کسی همدلی کردین؟ 301035 شماره پیامک ماست. آقا رضا سلیمانی گفتن یه رفیق خوب پایه همدلی های ما میتونه باشه. اگه شما داریم قدرشو بدونیم. آقا مجید ابراهیمی ضمن این که از برنامه تشکر کردن و گفتن برنامه‌تون واقعا جای تشکر داره، نوشتن لطفاً به همه بگید همدلی با چرب زبونی فرق داره. و زهره حسنی در کمال صداقت نوشته که من سعی میکنم ابراز همدلی کنم ولی نمیدونم چرا آخرش خرابکاری میکنم. به نظر شما چرا؟ خب تجدید نظر کن تو رفتارت زهره جان. یادتون باشه که ما 3 پل ارتباطی داریم با شما. شماره پیامک 301035، تلفن 2265-2285 و شماره پیام رسان بله 0936-3967-148. خب اطلاع از خبرهای اقتصادی هم خیلی جذابه و البته یکی از بخش‌های برنامه گفتگوی بهاری ما هم همین بخش هست. آقای فیروزی هر روز همراه ما هستن. امروز هم بهشون سلام میکنم. سلام علیکم، صبح بخیر.
سلام. سلام خانم آدابی، صبحتون بخیر.
ارادت
من. شنوندگان محترم شبکه گفتگو، من هم خدمتتون ارادت دارم و در خدمتتون.
متشکرم. خب آقای فیروزی چه خبر؟ خبرهای اقتصادی خوبه ان شاء الله.
بله حتما. یک خبرمون در رابطه با افزایش در واقع صدور گواهی اسقاط خودروهای فرسوده سنگین هستش که بخشی از بار حمل و نقل کشور رو بر عهده دارن. در این خصوص آقای مهران سالاری رئیس ستاد نوسازی ناوگان و اسقاط خودروهای فرسوده از تصویب آیین‌نامه اجرایی ماده 10 قانون ساماندهی صنعت خودرو در هیئت دولت در سال گذشته خبر دادن و گفتن که بر این اساس تعداد گواهی اسقاط برای شماره گذاری کشنده ها افزایش یافته. ایشون همچنین گفتن در این حال با توجه به این امر قطعا قیمت گواهی اسقاط خودروهای سنگین نیز کاهش پیدا میکنه.
بله،
لازم به یادآوری هستش که تو اواخر دیماه بود که همین رئیس ستاد گفته بودن که ستاد برای جلوگیری از متضرر شدن وارد کنندگان دارای گواهی اسقاط در صفحاتشان از چندین روز قبل امکان انتقال گواهی اسقاط رو به سایر وارد کنندگان فراهم کرده بود.
درسته.
خبر بعدی مون هم در رابطه با فاز دوم توسعه میدان دانان هست در استان ایلام که به بهره برداری رسیده. آقای مهدی حیدری مدیر عامل شرکت نفت مناطق مرکزی ایران درباره اجرای طرح نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی دانان گفتن که میدان نفتی دانان در حوزه عملیاتی شرکت بهره برداری نفت و گاز غرب از شرکت‌های زیرمجموعه شرکت نفت مناطق مرکزی ایران هستش که در سال 1350 کشف شد، 9 حلقه چاه داشت و اکنون با حفاری 11 حلقه چاه جدید فاز دوم این میدان تکمیل شده. و خبر آخرمون هم در رابطه با یک مجتمع فرهنگی و اقتصادی هستش در شهر تبریز. پردیس فرهنگ و هنر فرهنگ و رسانه تبریز افتتاح میشه. پروژه پردیس فرهنگ و رسانه رجای شهر تبریز که از پروژه های فرهنگی سال 1402 بود که اعلام آمادگی شد برای افتتاحش و کارش تموم شده. در حال حاضر سنگ فرش محوطه و کاشت نهال و اتفاقات مربوط به تزئینات و دکوراسیونش انجام شده و قرار هستش که این مرکز برای تجمیع فعالیت‌های اسباب رسانه و نمایشگاه دائمی مطبوعات در شهر تبریز مورد استفاده قرار بگیره که یکی از شهرهای مهم در حوزه رسانه و مطبوعات ایران هست.
انشاءالله. این فاز میدان دانان یک فاز نفتی هست دیگه فرمودید؟
بله بله، یک فاز نفتی هستش و در حوزه در واقع مناطق مرکزی ایران، یعنی بخشای مرکزی ایران و اتفاقاتی که اونجا میفته و امیدواریم که ظرفیت تولید نفتی کشورمون هر روز بیشتر بشه
انشاءالله. و البته با توجه به صحبت‌های رهبر معظم انقلاب انشاءالله که اقتصاد ما وابسته به نفت نباشه، ما بتونیم با جهش تولید و البته مشارکت مردم اقتصادمون رو فعال‌تر کنیم.
بله، اشاره به جای کردید و امیدواریم که در واقع منابع نفتی در صندوق توسعه ملی ذخیره بشه و برای نسل‌های آینده کشور مورد استفاده باشه،
قرار بگیره. آقای فیروزی خیلی متشکریم امروز با ما همراهید.
خواهش میکنم.
با تو خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار.
خداحافظ.
آباد می خواهم، چشمه هایش جوشان، باغ هایش خرم، مزارعش سرسبز با
آباد می خواهم.
باغ ها را گو بوز، ابر ها را گو ببار، چرخ ها را گو بچرخ،
چرخ ها را گو بچرخ.
و این قرار تازه امسال ما،
سال 1403، سال جهش تولید با مشارکت مردم مبارک باد.
ایران به نام تو فردای دیگری آغاز می شود، تا آخرین نفس نام تو بر لبم اعجاز می شود.
با توجه به شعار سال که توسط رهبر انقلاب نامگذاری شده، سال جهش تولید با مشارکت مردم، باید بدونیم که مسئله عمده کشور ما همچنان اقتصاده و این نقطه ضعف اساسی کشور باید در این زمینه برطرف بشه. البته که مشارکت مردم هم در این حوزه خیلی خیلی کمک کننده است. میخواییم در این لحظه در ارتباط با شعار سال با نماینده منتخب مردم سراوان بزرگ آقای دکتر محمد نور دهانی صحبت بکنیم. آقای دهانی خدمتتون سلام عرض میکنم. سال نو مبارک، تا آتا عباداتتون هم قبول باشه.
و بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام ادب احترام خدمت شما مجری گرانقدر و مردمان عزیز کشور
عزیزم
ایران. خب بذارید پیدا من دو تا تبریک خدمت مردم شریف ایران زمین بگم. اول تبریک سال نو، دوم تبریک بابت میلاد با سعادت کریم اهل بیت و آرزوی قبولی طاعات و عبادات همه مردمان ایران زمین در این ماه مبارک. در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم. کلید حل مشکلات اقتصادی کشور، حالا تورم، اشتغال، ارزش پول ملی، قطعا مسئله تولیده. امسال هم از سوی رهبر معظم انقلاب تولید، جهش تولید با مشارکت مردم شعار سال نامگذاری شده. در این حوزه ما چقدر میتونیم فعال باشیم و شما به عنوان نماینده منتخب مردم سراوان بزرگ به نظرتون مشارکت مردم رو چطور میتونیم بیشتر کنیم؟
خب اجازه بدید من یک گریزی بزنم به نامگذاری سالها.
حتما.
خب نامگذاری سالها از سوی مقام عظمای ولایت نزدیک به 3 دهه هست که شروع شده و در سالهای ابتدایی نامگذاری ها بیشتر هم جنبه مذهبی و اعتقادی اینا داشت. مثلا ما این سال داشتیم سال حضرت امام خمینی، سال امام علی، سال پیامبر اکرم. اما از سال 1387 و کم کم این نامگذاری ها رنگ و بوی دیگری گرفت و به سمت سوی مسائل اجرایی و اقتصادی گرایش پیدا کرد، مثلا سال جهاد تولید، تولید ملی، حمایت از کار، حمایت سیاسی و مثلا مهار تورم، رشد تولید. خب و نزدیک به 8 سال هست که تاکید بر مسائل تولید و نامگذاری شده. خب این نشان دهنده این است که مقام معظم رهبری توجه ویژه به تولید ملی و نقش حیاتی و مشارکت همگانی مردم در تحقق این هدف ملی است و مقام معظم رهبری با درایت و هوشمندی بی‌نظیر خودش این نکته رو بسیار حیاتی در شعار امسال دونستن. و یه نکته رو هم باید بگم، هر وقت ما به مردمانمون اهمیت دادیم و مردم یک کشور و ملت رو وارد یه عرصه کردیم، هیچ وقت ضرر نکردیم. با این نکته رو حضرت آقا به خوبی در شعار امسال نهایی کردن. مردم یک ملت عنصر اصلی و محوری توسعه محسوب میشن و توسعه زمانی هم سرکار خانم اتفاق میفته که توده های مردم رو ما در این فرایند سهیم و مسئول بدانیم و از زمانی که به مردم بها داده بشه و مردم ایران زمین جز مردم های استثنای دنیا به حساب میان، هر وقت بهشون احترام گذاشته شد و هر وقت از اینا مثلا دستیاری رو به سمت ملت یا مردم ایران داده شد، مردم به خوبی و نیکی این کار رو انجام دادن و جواب هم به خوبی دادن.
کاملا درسته آقای دهانی عزیز. نمایندگان منتخب مردم که توسط انتخابات برگزیده شدن در انتخابات 12 دوره مجلس شورای اسلامی هم میتونن در این حوزه در مجلس مطالبات مردم رو پیگیری کنن. وقتی مطالبات مردم پیگیری بشه قطعا مشارکت مردم هم بیشتر میشه، چرا که به هر حال مردم میدونن که صداشون شنیده میشه، خواسته هاشون انجام خواهد شد و بنابراین مشارکتشون رو در حوزه های مختلف از جمله در حوزه تولید بیشتر خواهند کرد.
نکته دیگری هم خدمت شما بگم اینه که مشارکت عمومی در کنار اهمیت تولید زمان قرار میگیره که تمامی ابعاد لازم برای توسعه رو ما در نظر بگیریم.
بله.
خب تکیه بر تولید داخلی بدون مشارکت عمومی یه نقص هست.
همینطور.
ما مشارکت عمومی هم بدون هدف و موضوع مشخص تولید هم بدون ثمر خواهد بود. هر وقت مردمان به مردمانمون اعتماد کردیم انشالله ما جواب اعتماد از مردمان کشورمون خواهیم گرفت. زمانی نمایندگان یا همه مسئولین موفق خواهند شد با مردم با صداقت رفتار بکنن و خودشونو همونطوری که حضرت امام خمینی رحمت الله علیه و مقام معظم رهبر همیشه میگن که مردم ولی نعمت مسئولین هستن. هر وقت ما این نکته و شعار رو به صورت عملی انجام دادیم اون موقع میتونیم مثلا ما بگیم که از جنس مردم هستیم و موفق خواهیم شد.
درسته، اما یادمون باشه که مسئله عمده کشورمون همچنان مسئله اقتصاده. این اقتصاد هم ارتباط کاملا مستقیمی با تولید و مشارکت مردم و بهبود وضع اقتصادی مردم و البته کاهش تورم هست. اینها رو در حقیقت در نظر بگیریم، هم مردم و هم مسئولان محترم. خیلی متشکرم آقای دهانی، ازتون ممنونم، با تو خداحافظی میکنم. خداحافظ. با آقای دهانی نماینده منتخب مردم سراوان بزرگ صحبت کردیم.
در روح و جان من میمانی ای وطن، به زیر پاف تدان دلی که بهر تو نرزد. شرح این عاشقی ننشیند در سخن، که بحر عشق والای تو همه جهان نیرزد. به زیر پافت دان دلی که بهر تو نلرزد. شرح این عاشقی ننشیند در سخن، که بهر عشق والای تو همه جهان نیرزد. ای ایران ایران، دور از دامان پاکت دست دگران بدگوهران. ای عشق سوزان، ای شیرین ترین رویای من، تو بمان در دل و جان. ای ایران ایران، گلزار سبزت دور از تاراج خزان جور زمان. ای مهر رخشان، ای روشنگر دنیای من، به جهان تو بمان. صد چمن سرخی خون من، سپیدی طلوع سحر به پرچمت نشسته. شرح این عاشقی ننشیند در سخن، بمان که تا ابد هستیم به هستی تو بسته. ای ایران ایران، دور از دامان پا پاکت دست دگران بدگوهران. ای عشق سوزان، ای شیرین ترین رویای من، تو بمان در دل و جان. ای ایران ایران، گلزار سبزت دور از تاراج خزان جور زمان. ای مهر رخشان، ای روشنگر دنیای من، به جهان تو بمان. در روح و جان من میمانی ای وطن، به زیر پافت هدان دلی که بهر تو نلرزد. شرح این عاشقی ننشیند در سخن، که بهر عشق والای تو همه جهان نیرزد.
ازتون پرسیدیم در برنامه گفتگوی بهاری که به نظرتون همدلی چیه و تا حالا کسی با شما همدلی کرده یا نه. خودتون چی؟ آیا با کسی همدلی کردین؟ پل اگر ارتباطی بین ما و شما، شماره پیامک 301035 و تلفن 2265-2285. اما بریم بازم سراغ پیامک های شما که به دست ما رسیده. آرزا سلیمانی گفتن رفیق خوب پایه همدلیه، اگه دارید قدرش رو بدونید. من دارم، دوتاشم دارم، خدا رو شکر. و آنیسا از تهران گفته ای کاش موقع رفاقت و دوستی وقتی همدلی میکنیم با کسی، موقع قهر و کدورت جار نزنیم و مشکلات اونو روی داریه نریزیم.
سلام، تو شما بخیر. همدلی یعنی یکسان بودن. به نظر ما مال زندگی مشترکی که داریم با همسرم، همدلیم، یکسانیم، همزبانیم، که این همین مسئله باعث شده که مثلا تو خیلی از مشکلاتی که تو زندگی پیش میاد به راحتی بتونیم حلش کنیم، خیلی اختلافات کم میشه. این همدل بودن به نظر من یه که وقتی که اگه غمی داشته باشی، قصه‌ای داشته باشی، یک افکاری درونت اذیت میکنه، میتونی مثلا بازگو کردنش کمک بیت بکنه که اون بار منفی، اون احساس غم از درونت بیرون بیاد.
آقای ایمان خسروی گفتم من وقتی با کسی همدلی میکنم احساس رضایتی از خودم دارم که نگو و نپرس.
سلام، وقت شما بخیر. عید باستانی هم همراه با بهار قربان، بهار قرآن بر شما و شنوندگان عزیزم مبارک باشه انشالله. تو زندگیم همیشه دلم رو برای همدلی باز می‌داشتم. سنگ زیرین آسیا برای حرفای دوستان عزیزانم بودم. تا اونجایی که خودم رو می‌شناسم خیلی خوب بودم. اما اینم بگم که کسی که از خدا نترسه شایسته دوستی و همدلی نیست، که از این نایه تا دلتون بخواد ضرب خودم. به خاطر اونم چند روزی تصمیم گرفتم خدا رو برای همیشه همدل خودم قرار بدم، چون میدونم هم خوب میشنوه هم خوب کمک میکنه بدون منت. پرکریم هستم از دشت میزام شده. ممنون از برنامه زیبایشون.
همدلی ابعاد مختلفی داره. ما یه وقت با دوستمون همدلی، یه وقت با پدر مادرمون، یه وقت با پدر بزرگ مادر بزرگمون، با همکارمون، یه وقت با مردم کشورمون، یه وقت هم با مردم کشورهای دیگه همدلی خودمون رو اعلام میکنیم. همدلی با کشورهای دیگه در مردم مظلوم فلسطین و غزه کاملا نمود داره. حتی کشورهای اروپایی، اونهایی که شاید سالها در کنار اسرائیل بودن، با توجه به جنایتهایی که توی این چند ماه اخیر اسرائیل نشون داده، رژیم صهیونیستی، الان همدلی خودشون رو با مردم مظلوم غزه اعلام کردن. در جاهای مختلف دنیا ما راهپیمایی دیدیم، ما همدردی و همدلی دیدیم، و این در حقیقت نشون میده که چقدر رژیم قاسب صهیونیستی در کل جهان منفوره. آقای دکتر حسین کنعانی مقدم، کارشناس مسائل سیاسی، هم در این لحظه از گفتگوی بهاری همراه ما هستن. خدمتشون سلام عرض میکنم و بهشون تبریک مجدد عید رو میگم و البته طاعات قبول.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام و ادب دارم خدمت موجه محترم، همکارانتون و
همه متشکرم
شنوندگان خوب این برنامه، و من هم به خودم همین ایام نوروز رو تبریک دارم خدمت ملت ایران، و هم
متشکرم
آرزوی قبولی طاعات و عبادات همه مسلمین رو در سراسر جهان.
آقای دکتر کنعانی مقدم، امکانش هست که یه جای ثابت بیستید؟ ما صدای شما رو به صورت قطع و وصل نشنویم. خیلی متشکرم. یه مقدارم بلندتر اگر جسارت هم صحبت کنین ما بهتر صدای شما رو میشنویم. خب ما داریم راجع به همدلی و همزبانی صحبت میکنیم و اینکه این همدلی مردم سراسر دنیا با مردم غزه و فلسطین خودش یه نماد همبستگیه و این نشون میده که یعنی چقدر رژیم قاسب صهیونیستی منفور در کل جهان. درسته؟
دقیقا همینجوره. ما الان شاهد یک جنبش اجتماعی
بله
در حمایت از ملت فلسطین در سراسر جهان است.
خدا رو شکر
مردم جهان بعد از این جنایاتی که رژیم صهیونیستی مرتکب شد و همه صفات رذیله‌ای که ممکن بود به خودش نسبت داد، مردم جهان الان در صحنه در حمایت و همدلی و همگامی و همکاری با ملت فلسطین ورود پیدا کردن، و ما تا کنون در تاریخ رژیم صهیونیستی نداشتیم که این چنین رژیم صهیونیستی در انزوای بین المللی
دقیقاً
و مورد نفرت مردم باشه. شما شاهدین که در مصوبه شورای امنیت سازمان ملل هم که با 14 رأی مثبت و 1 رأی ممتنع امریکا تصویب شد، این قطعنامه 2728، خودش حاکی از این است که رژیم صهیونیستی کاملا در دنیا منزوی شده و حتی هم پیمانان و یاران خودش رو هم از دست داده. خب این نگاه همونطور که دیدین در دیدار آقای اسماعیل هنیه مسئول سیاسی حماس با مقام معظم رهبری در روز گذشته نشون داد که ملت ایران در این همدلی و همراهی یکی از بهترین پشتیبانهای مردم فلسطین هستند، و مقام معظم رهبری محکم و قاطعانه اعلام کردن که ما از ملت فلسطین دفاع میکنیم، حمایت میکنیم، و قطعا این حمایت ملت ایران از مردم فلسطین یک پشتوانه بسیار محکم و قوی برای ادامه مبارزه و مقابله با رژیم صهیونیستی است، و تونسته یک نویدی
بله
مردم فلسطین بده که بعد از این همه آسیبی که دیدن و فشارهایی که بر روی اونها به وجود اومد، و به قول خود آقای اسماعیل هنیه یک افسانه مقاومت رو رقم زدن، خب الان ما باید در صحنه عملا هم وارد این همدلی و همراهی بشیم و اگر مسیرها باز بشه و این محاصره کم بشه، قطعا ما باید کمک‌های بیشتری رو برای ملت فلسطین در نظر بگیریم که تجربه هم نشون بده مردم ما خصوصا در ماه مبارک رمضان و در روز قوه